بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 324 صفحه 11. و الجواب انا لا نسلم ان مخالف الشیء یجامع ضده. بحثمون در این بود که هر یک از اراده و کراهت لازم دیگری است، اما به شرط اینکه مضاف الیهاشون متفاوت باشند. مثلا اراده رو اضافه کنیم به شیء، کراهت رو اضافه کنیم به مقابل شیء، در این صورت اراده شیء مستلزم کراهت مقابل می شود. حالا شیء رو عبارت بگید از فعل، مقابل رو عبارت بگید از ترک، اینطوری میشه. اراده فعل مستلزم کراهت ترک است، همچنین از اون ور کراهت فعل مستلزم اراده ترک است. یعنی هر کدوم از اراده و کراهت مستلزم دیگری است، به شرط اینکه مضاف الیهاشون مقابل هم باشن، نه اراده شی با کراهت شی. مضاف الیه یکی هست، اینجا نمیگیم یکی مستلزم دیگری است. اراده شی با کراهت شی مخالف هم مقابل همند، نه مستلزم هم. بله، اگر شما مضاف الیهاشون رو مقابل قرار بدید، وقت این اراده مستلزم کراهت، کراهت هم مستلزم اراده است. مستلزم یعنی چی؟ یعنی با هم جمع میشه. یعنی اراده شی با کراهت زد جمع میشه، یا کراهت شی با اراده زد جمع میشه، این دو تا با هم جمع میشه. و جمع شدنشون از باب استلزامه، یعنی چون این اونو لازم داره و به عکس اونم اینو لازم داره، به خاطر استلزامی که دارن با هم جمع میشن. خب الان در این مطلبی که خواجه مطرح شد، دیدید که این دوتا با هم جمع شدن، ولی جهت جمع شدنش این بود که یکی ملزوم شد یکی لازم. و هر لازم و ملزومی مغایرت دارند، پس این دوتا مغایرت دارند. بنابراین خواجه دو تا ادعا داره. ادعای اولش اینه که این دوتا مغایرند، یعنی ارادت و شی و کراهت و زد مغایرند. ادعای دوم اینه که لازم ملزوم هست، چون مغایر ممکنه لازم ملزوم باشه، ممکنه دوتا زد باشه، ممکنه دوتا مس باشه، خیلی رابطه های مختلفی بین دوتا مغایر ممکنه برقرار باشه. خواجه میفهمد این دوتا مغایری هستند که یکی ملزوم است یکی لازم، یعنی بینشون استلزام برقراره. اشاعره با مغایرت این دوتا مخالفند، که ما در جلسه قبل هم توضیح دادیم. اشاعره با مغایرت این دو مخالفند، یعنی معتقدند که اراده شی مغایر کراهت زد نیست، و عکس هم کراهت زد مغایر اراده شی نیست، بلکه این دوتا این همند. بعد برای مدعا استدلال کرده، مدعاشون این بود که این دوتا این همند. استدلالشون این بود که اگر این هم نباشن بلکه مغایر باشن، یکی از حالت رو خواهند داشت، یا دوتایی زد همند، یا دوتایی مثل همند، یا دوتایی متخالفانند و خلاف همند. گفتن نمیتونن مثلان یا زدان باشن، چون مثلان زدان جمع نمیشن، در حالی که این دوتا یعنی اراده تو شی با کراهت و زد جمع میشن، پس معلوم میشه که اینا مثلان یا زدان نیستن. بعد وارد این شدن که ثابت کنن این دوتا متخالفان هم نیستن. یه قانونی رو ارائه دادن و طبق اون قانون مبنای خودشون اثبات کردن، مدعای خودشون اثبات کردن. اون قانون این بود که هرگاه دو شی متخالف باشند، اگر یکی رو ملاحظه کنیم باید ببینیم هم با دیگری جمع می شود هم با ضد دیگری جمع می شود. یعنی متخالفان باید چنین باشند که یکیش با دیگری جمع بشود با ضد دیگری هم جمع بشود. این یه قانونی بود که اینها ارائه دادن. بعد گفتن که این دو متخالفی که ما داریم، که یکی اراده توشه یکی کراهت و ضده، این دوتا باید همین قانون در موردشون اجرا بشه تا ما نتیجه بگیریم که این دوتا متخالفند. و اگر این قانون اجرا نشه تخالفشون رد میکنیم، تضاد و تماثلشون رو رد کردیم، تغایر رد میشه، عینیتی که ما دائم ما سسخات میشه. بعد خواستن تخالف رد کنن، به این صورت رد کردن که هیچ کدوم از این دوتا با ضد طرف دیگه جمع نمیشه که بیان شد و نتیجه گرفتن پس تخالف در اینجا نیست. وقتی تخالف نیست، تماثل که نبود، تضادم نبود، بنابراین این دوتا اصلا مغایره هم نیستن بلکه این همن، ارادت شه با کراهت زد این همن. مدعای مشاعره هم همین بود، مدعاشون اثبات کرده. در جوابی که ما میدیم اینه که قاعدتون رو قبول نداریم. درست گفتید قاعده در اینجا اجرا نمیشه، ولی اصلا قاعده درستی نیست که بخواد اجرا بشه. قاعده در متخالفان این است که هر کدوم از طرفین بتواند با طرف دیگر جمع شود، همین دیگه، لازم نیست با ضد طرف دیگر هم جمع شود، فقط همین اندازه که با طرف دیگر جمع بشه کافیه. پس در متخالفان ما شرط میکنیم که هر یک از دو طرف بتواند با دیگری جمع شود، و در مانانفی هر یک از دو طرف با دیگری جمع میشه، ارادتشه با کراهت و ضد جمع میشه، کراهت و ضد هم با ارادتشه جمع میشه. و ما لازم نداریم که هر یک با ضد طرف دیگرش جمع بشه، لازم نداریم ارادت شی با ضد کراهت و ضد جمع بشه. تا شما اون نتیجه رو که از فیلزم اول گرفتید بگیرید، و احتیاج نداریم به این که کراهت ضد با ضد اراده شی جمع بشه تا شما نتیجه دومی رو که با فیلزم دوم گرفتید بگیرید، بلکه کافی میدونیم که شی با مخالف با مخالف جمع بشه، با ضد مخالف لازم نیست جمع بشه. دو دلیل بر این مدعای خودمون میاریم، دو دلیل میاریم، یعنی دو مورد رو نشون میدیم، دو مورد رو نشون میدیم که در اون دو مورد مخالفت هست، در این حال اجتماع یکی با ضد دیگری نیست. شما هم قبول دارید که اونجا تخالف هست و اونجا میدید قاعدتون جاری نمیشه. اگه قاعده شما یک قاعده کاملی بود همه جا به جاری میشه، در این دو مورد نبا تخلف میکرد، در حالی که در این دو مورد تخلف میکنه پس اصلا قاعده مقبول نیست. اون دو مورد ثابت کنید. گاهی دوتا متخالف متلازم هم هستند، هم متخالفن هم متلازم. این دوتا با هم جمع میشن، چون متخالفن جمع میشن، متلازم هم که هستن دیگه جمع شدنشون خیلی بهتر، که وقتی متلازم باشن دیگه تقریبا جمع شدنشون واجبه. نه تنها جمع میشوند به خاطر تخالفی که دارن، بلکه جمع شدنشون واجبه به خاطر تلازم شدن. مثلا طلوع شمس با وجود نهار، اینا دو شی مخالفن، تضاد ندارن، قابل اجتماع هن. طلوع شمس با وجود نهار قابل اجتماع هن، تضاد ندارن، تماثل هم ندارن. خب یه چیزی این چیزی از پیداست، تماثل ندارن، تخالف دارن، چون متقایرند، روشنه که متقایرند. یعنی طول شمس یه چیزه، وجود نهار یه چیز دیگه است، متقایرند، مثلا نیستند، ضدان هم نیستند، دارن جمع میشن. پس باقی نمونه جز که متخالفان باشن. متخالفان یعنی با همدیگه مخالفت دارن، مخالفت دارن نه یعنی جمع نمیشن، بلکه جمع میشن. ولی غیر همان، مخالف این غیر همان، فقط همین تقایر بینشونه، تضاد و تماثل میشه. خب متقایرن و جمع میشوند، ولی متلازم هم هستن، جمعشون واجبه. طلوع شمس با وجود نهار جمعشون واجبه. آیا طلوع شمس میتونه با ضد مخالفش جمع بشه؟ مخالفش چی بود؟ وجود نهار بود. ضد مخالفش چی بود؟ وجود لیله. آیا طلوع شمس میشه وجود لیل جمع بشه؟ مسلمه نمیشه. پس طلوع شمس مخالف وجود نهار است، با خود وجود نهار جمع میشه، یعنی با مخالفش جمع میشه، با ضد مخالفش که وجود لیل جمع نمیشه، طلوع شمس با وجود لیل جمع نمیشه. این مورد تخالف هست، شما هم قبول دارید تخالفو؟ در این حال اجتماع یک طرف با ضد طرف دیگر قبول ندارید، با اینکه تخالف هست. پس معلوم شد قاعده شما که میگفت در متخالفان باید یک طرف با ضد طرف دیگه جمع بشه قاعده باطلی است، بلکه کافیست که یک طرف با طرف دیگه جمع بشه، لازم نیست با ضد طرف دیگه جمع بشه. این یه مورد بود. مورد بعدی هم بعدن اشاره میکنم انشاءالله. صفحه 324 سطح 11 و جواب انا لا نسلم. این دو تا جواب میده به اشاعره. یک جواب همینه که جواب مناقضه است، مناقضه یعنی دلیلتون رو باطل میکنی. شما در دلیلتون از یک قاعده استفاده کردید، اون قاعده رو باطل میکنی، قاعده که باطل شد دلیلتون باطل میشه. جواب بعدی که میده جواب معارضه است. معارضه یعنی کاری به دلیلتون نداریم، دلیل هرچی هست هست، ما یه دلیلی میاریم بعد در عرض دلیل شما و در مقابل دلیل شما نتیجه میدهد خلاف نتیجه‌ای که شما گرفتید، که اصلا کاری به دلیلتون نداریم، هیچ اخلالی در دلیلتون وارد نمی کنیم، نتیجه ای از دلیلی می گیریم که با نتیجه که شما از دلیلتون گرفتین فرق می کنه. اون در بیان بعدی که بیان معارضه است در پاراگراف بعدی میاد، الان شرط کراهت ضد الشعور به، چون بعدا مطرح میشه. الان ما داریم مناقضه رو مطرح می کنیم، یعنی می خوام دلیلتون رو باطل کنیم، دلیل اشاعره رو باطل کنیم، که دلیل اشاره مبتنی بر قاعده بود، اون قاعده رو که باطل کردیم دلیلشون باطل میشه. ولی جواب انا لا نسلم که مخالف شی جمع شود با ضد شی. مخالف شی با خود شی جمع میشه، ولی با ضد شی جمع نمیشه. یعنی این مخالف با مخالف خودش جمع میشه، با ضد مخالف خودش نمیتونه جمع بشه. و در قاعده که شما آوردید این بود که باید این مخالف علاوه بر این که با مخالف خودش جمع میشه، با ضد مخالفش هم جمع میشه. لجواز ان یکون، این یه مورده که من از خارج توضیح دادم، یه مورد است برای بیان این که مخالف شی با ضد شی جمع نمیشه، زیرا جایز است که شی و مخالفش متلازمین باشند و ملزوم مثلا طلوع شمس ممتنع است که اجتماع پیدا کند با ضد لازمش، لازمش میشه وجود نهار، ضد لازمش میشه وجودش لیل، ممتنع است که ملزوم که طلوع شمسه با ضد لازمش یعنی با وجود شب جمع بشه، با لازمش که وجود نهار جمع میشه و واجب الاجتماعه، اما با ضد لازمش نمیتونه جمع بشه، یعنی با وجود لیل جمع نمیشه. مرحوم لاهیجی کلی گفت، من تطبیقش کردم بر مثال. خب این مورد اول بود از مواردی که مخالف شی با ضد شی جمع نمیشد. اما مورد دوم، مورد دوم اینه که دو تا متخالف پیدا کنید، این دو تا متخالف ضد واحد داشته باشن، این ضد مشترک داشته باشن. در توضیح قبل دو تا متخالف عبارت بودن از طلوع شمس و وجود نهار، ضدشون مشترک نبود. ضد که عبارت از وجود لیل بود با وجود نهار ضد بود، با طلوع شمس کاری نداشت. در این مورد دوم ضدمون مشترکه. مثلا علم و قدرت متخالفانند، علم و قدرت متخالفانند. سلام، علم با قدرت جمع میشه، قدرت هم با علم جمع میشه، تو قانون تخالفیه، متماثلان نیستن، معلومه دیگه، علم و قدرت متماثل نیستن، متضادان هم نیستن چون با هم جمع میشن، لا یبقا جز این که متخالف هم باشن. اول میگیم متغایرن، متغایرن منتها از قبیل زدان نیستن، از قبیل مثلان نیستن، پس از قبیل مخالفان، بنابراین علم و قدرت میشن متخالفان. اینا ضد مشترک دارن، ضد مشترکشون نومه، نوم هم با علم مخالفه هم با قدرت مخالفه. شخص نائم نه علمش فعال و نه قدرتش. خب حالا ملاحظه کنید، این دوتا متخالف با هم جمع میشن، ولی آیا ممکن است یکی با ضد دیگری جمع بشه؟ آیا ممکن است قدرت با نوم جمع بشه؟ بگید قدرت با علم جمع می شود، پس باید با ضد علمم که نومه جمع بشه. این نمیتونید بگید. چرا؟ چون اگر قدرت با ضد علم که نومت جمع بشه، با ضد خودش جمع شده، چون نوم همونطوری که ضد علم هست ضد قدرت هم هست. اگر قدرت بخواد با ضد مخالفش یعنی با نومی که ضد علم هست جمع بشود، با ضد خودش جمع شده، بنابراین نمیتونه جمع بشه. این مورد هم موردی بود که دیدید مخالف با ضد مخالف جمع نشد. و ان یکونه یعنی ولی جواز ان یکونه، این ان یکونه اته برای اون ان یکونه قبله، من بعد از لجواز یه دونه یک گذاشتم، ان یکونه شی و مخالفو بعد از این یک آمده، دوباره قبل از و ان یکونه شی اون واحدن زدن للمتخالفین یه دو گذاشتم که معلوم بشه. دو مورد رو ایشون داره مثال میزنه برای رد اشعری. مورد اول که گفتیم، مورد دوم می بود، ان یکون شیء واحد مثل نوم ضد للمتخالفین مثل علم و قدرت. یک شیء ضد هر دو متخالف باشه. کتاب ما نوشته کلیوم غلطه، کن نوم درسته. کن نوم و هو ضد للعلم و القدرت، این نوم ضد مشترک است هم برای علم هم برای قدرت. وقت علم و قدرت متخالفانن، با هم جمع میشن، هر یک با دیگری جمع میشه، ولی هر یک با ضد دیگری نمیتونه جمع بشه، چون بخواد با ضد دیگری جمع بشه به معنی اینه که با ضد خودش جمع شده. تا اینکه جواب مناقضه تموم شد، جوابی که به نحو مناقضه بود تموم شد و ثابت شد که دلیل شما یعنی دلیل اشاعره باطل است. چرا؟ چون اون قاعده ای که تو این دلیل از اون قاعده استفاده کردیم باطله. قاعدتون میگفت مخالف باید با مخالف جمع شود، اینو قبول داشتیم، و میگفت مخالف باید با ضد مخالف جمع شود، اینو قبول نداشتیم. دو مورد داشتیم که دیدیم مخالفت هست، در این حال مخالف نتونست با ضد مخالف خودش جمع بشه. معلوم میشون قاعده که شما گفتید کارایی نداره، در همه جا نیست. وقتی قاعده هم در همه جا نباشه میشه باطل. پس قاعده باطلی رو شما مبنای دلیلتون قرار دادید، چون قاعده باطله دلیلتون هم باطله. توجه کنید که این جوابی که ما میدیم ابطال دلیلشونه، پس میشه به صورت مناقصه. جواب بعدی که میخوام بدیم به صورت معارض است. جواب بعدی اینه که ما اراده شی میکنیم، گاهی از اوقات به ضد این شی توجه داریم، گاهی اصلا متوجه ضد نیستیم، و نتیجتا نسبت به ضد هیچ حالتی پیدا نمی کنیم چون بهش توجه نداریم. در وقتی که هیچ حالتی پیدا نکردیم کراهت هم پیدا نمی کنیم، کراهت یکی از حالات دیگه، نسبت به اون شی، نسبت به اون ضد کراهت هم پیدا نمی کنیم. اراده شی رو داریم اما ضد رو اصلا متوجه نشدیم که نسبت به او کراهت پیدا کنیم. اراده ضد رو داریم، اراده شی رو داریم، کراهت ضد رو نداریم. شما یه اشاعره میگید این دوتا عین هم هن. خب اگه دوتا عین هم بودن نمیشد که یکی رو داشته باشون دیگری نداشته باشون، در حالی که ما الان اراده شی رو داریم، کراهت ضد رو نداریم، یکی هست یکی نیست. این انفکاک در وجود بین این دو چیز نشون میده که اینا دوتا هن. اگر عین هم بودن، من با داشتن اراده شی خب کراهت ضد هم داشتم دیگه، چون این همه نمیشد یکیشون باشه یکیشون نباشه، یا هر دو بودن یا هر دو نبودن. الان من میبینم یکی هست یکی نیست، اراده شی هست، کراهت ضد نیست، چون اصلا متوجه به ضد نبودم. این تا تخلف یکی از دیگری نشون میده که اینا دوتا یکی نیستن. توجه میکنید که این اصلا کاری به دلیل اشاعره نداشت، این یه دلیل مستقل آورد بر تعدد ارادت شیء و کراهت ذهن. دلیل آورد که این دوتا دوتا یکی نیستن، این هم نیستن. این دلیل نتیجه داد خلاف نتیجه که اشاعره از دلیل خودشون گرفتن. این دلیل هم تو کسی هم حالت معارضه داره، حالت مناقضه نداره، یعنی به دلیل اونها کار نداره. این جواب خودش یه دلیل مستقله. الا ان شرط کراهت ضد شعور به ضد است، هم اتفاقا یعنی اجماعا، هم ضرورتا یعنی بداهتا، هم اجماع داریم هم عقلمون حکم میکنه. ولی قد لا یشعر به، گاهی ما به این ضد شعور پیدا نمی کنیم، در نتیجه کراهت ضد برای ما حاصل نمی شه. فینفک و ارادت و شیء ان کراهت ضده، جدا می شود ارادت شیء ان کراهت ضده، یعنی اراده شیء میاد کراهت ضد نمیاد. از اینجا نتیجه می گیریم فلا یکون و نفسها، یعنی اراده شیء نفس کراهت ضد نیست، اراده شیء نفس کراهت ضد نیست. این دوتا با هم فرق داره. بعضی اشاعره خواستن از این معارضه جواب بدن و از ابوالحسن اشعری که قائل به عینیت ارادت شیء و کراهت ضد دفاع کنند. این چنین گفتن، گفتن مراد اشعری این نیست که مطلقا ارادت شیء با کراهت ضد عین همند، بلکه در جایی که ما شعور به ضد داشته باشیم ارادت شیء با کراهت ضد عین همند، نه همه جا. و شما اون موردی رو که مطرح کردید موردی بود که ما به ضد شعور نداشتیم، پس از بحث خارج بود. موردی که شما مطرح کردید جز نظر ابوالحسن اشعری نبوده. اون نظر داشت به موردی که ما به ضد توجه داشته باشیم و در نتیجه کراهت و ضد پیدا کنیم. وقت اونجا میگفت ارادت و شیء با کراهت و ضد یکیست. اون موردی که شما گفتید که ما به ضد توجهی نداریم و در نتیجه کراهت و ضد نداریم، اصلا مورد توجه اشعری نبوده، در اون مورد اصلا بحث نداشته. پس اشکال شما اشکالیست که بر اشعری وارد نیست، زیرا خارج از مورد بحثی ایشونه. و من هم، یعنی بعض اشاعره، من قال گفته مرادهو، یعنی مراد اشعری که میگوید اراده شیء همون کراهت ضده، این است که اراده شیء عین کراهت ضدش است، منتها حالش شعور به، در حالی که شخص شعور به این ضد داشته باشه. و اونجایی که شما موردی که شما مطرح کردید موردی بود که شخص شعور به ضد نداشت، پس اون مورد اصلا مورد بحث اشعری نبود و در اون مورد ایشون نظر نداده بود تا شما نظر شرط کنید. مرحوم ملاحجی می فهمد حازام ما لا یلتفت الی، این دفاعی که این بعض اشاعره از اشعری کردند ما لا یلتفت الیه، چون کلام اشعری مطلق اصلا بحث شعور و توجه به ضد مطرح نیست. اونجا به طور مطلق داره میگه ارادت شیء با کراهت ضد عین همند، هیچ قرینه‌ای تو کلامش نیست. شما وقتی که مبتلا به اشکال ما شدید برای توجیه کلام اشعری این قید رو آوردید، ولی خودش اصلا توجه به این قید نداشته، هیچ اشاره‌ای به قید نکرده. پس بنابراین حاضر این جواب و دفاعی که این گروه کردن مما لا یلتفت الیه کما لا یخفا. بله بس در صورتی که توجه داشته باشیم، وزارکه به شرط شعور بالمقابل. بله بحث اینطور، وزارکه به شرط شعور بالمقابل، این شرطی است که ما کردیم. تو کلام اشعری مراجعه کنید، اشعری هم همین شرطی کرده. ما ببینید ما بحثمون اینه، یعنی در کلام خواجه ما میگیم به شرط شعور بالمقابل، کلام اشعری که این نبود. ما در وقتی که میگیم، ما وقتی میخوام ملازمه رو ثابت کنیم میگیم به شرط شعور، ملازمه رو میخوام ثابت کنیم میگیم به شرط شعور. او عینیت رو میخواد ثابت کنه نگفته به شرط شعور، اگه گفته به شرط شعور ما برش اشکال نمیشه. همونطور که ما شرط کردیم اونم باید شرط میکرد. اون شرط نشرده معلوم میشه که مورد بحثش مطلق بوده. ما مورد بحثمون خاص بوده چون شرط کردیم، اون مورد بحثش خاص نبوده، مطلق بوده چون شرط نکرده. حالا ما شرط کردیم دلیل میشه که اونم شرط کرده. ما در بیان ملازمه این دوتا شرط کردیم، گفتیم باید شعور داشته باشیم. او در وقتی که میخواد ادعای عینیت بکنه اصلا شرط نکرده. اگر واقعا مورد بحثش این بود که باید شعور باشد، تذکر میداد، تذکر نده برای شما مطلق بحث شد. حالا شما میگید تو ذهنش بوده، ما که از کجا بفهمیم تو ذهنش بوده؟ چون کلامش نبوده. ما قید کردیم، ما که بعد از اشعری و سالها بعد از اشعری آمدیم قید کردیم. حالا آیا تو کلام اشعری هم قید بوده؟ تو کلامش که نبوده، تو ذهنش بوده، به درد ما نمیخوره. شاید تو ذهنش بوده ولی به درد ما نمیخوره، ما با کلامش طرفیم. خب بحث دیر شروع کردیم، این بقیه شو باید بذاریم برای بعد. گفتیم که اشعری و کثیری از اصحابش این چنین گفتند، حالا میگیم و ذهب الباقون، یعنی بقیه اصحابش طور دیگه گفتند که انشاءالله باید بحث کنیم. گفتند تقایر رو قبول داریم، تقایر رو قبول داریم، این گروه با اشعری در این مسئله مخالفت کردن. ولی خواجه میگفت تقایر رو قبول داریم و تلازم رو هم قبول داریم، یا استلزام رو. این میگه تقایر رو قبول داریم، استلزام رو قبول نداریم. خواجه اینطور میگفت، میگفت این دوتا مقایر همن و یکی مستلزم دیگری است. این میگه نه، مقایر هم هستن ولی یکی مستلزم دیگری نیست. پس بازم داره با خواجه مخالفت میکنه، منتها مخالفتش در حد مخالفت اشعری و اصحابش نیست و اون کسی من اصحابه نیست. اون میگفت اصلا تقایر نیست، این میگه تقایر هست، استلزام نیست. خواجه هم که ادعا داشت، خواجه میگفت هم تقایر هست هم استلزام هست. پس هم اون گروه قبلی با خواجه مخالف بودن، هم این گروه. حالا مخالفت اون گروه که از بین بردیم، مخالفت این رو ببینیم چی میشه، آیا حق با این است یا نه. چی انشالله درست هم بنده.